شب دامادی مولاست، آخه امشب شب دامادی، یا زهرا یا علی، یا زهرا یا علی، یا زهرا یا علی، یا زهرا یا علی، یا زهرا. این سرودی که هم
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب ارمیا، نوشته رضا امیرخانی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان، صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ارمیا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که ارمیا بعد از شهادت دوستش مصطفی و تمام شدن جنگ از جبهه به تهران برگشت، اما هنوز تو حالا هوای جبهه بود و روزها رو با خاطرات رفیق شهیدش مصطفی میگذروند. اون که از رفتارها و حرفهای دیگران خسته شده بود، تصمیم گرفت به شمال بره و مدتی در خلوت زندگی کنه. ارمیا در سفر شمال گذرش به یک معدن افتاد، معدنی که در اون نورعلی و کارگران دیگه کار میکردند. ارمیا یه شب پیش اونا موند و بعد به سمت قله کوه رفت. اون موقع رفتن به نورعلی گفت یه هفته دیگه بر میگرده، اما 10 روز گذشت و خبری ازش نشد. اون به زندگی جنگلی عادت و سیری درونی رو شروع کرده بود. نورعلی که نگران حال ارمیا شده بود، از کاووس و چند معدنچی دیگه خواست دنبال اون برن. کاووس، مجید و علی به سمت قله رفتن تا ارمیا رو پیدا کنن. مدتی که گذشت کاووس اون رو پیدا کرد و با هم به معدن برگشتن. نورعلی از ارمیا خواست چند روزی پیش اونا بمونه. ارمیا موند و تصمیم گرفت کنار معدنچیا کار کنه. مدتی بعد رئیس برای سرکشی به معدن رفت. رادیوی نوعی هم که خریده بود براشون آورد. همین که یکی از کارگران معدن رادیو رو روشن کرد، گوینده خبر رحلت امام رو اعلام کرد. ارمیا با شنیدن خبر حس و حال عجیبی پیدا کرد. و حالا قسمت پایانی از روایت کتاب ارمیا. عقربه‌های ساعت 9 صبح نشون می‌داد. 2 ساعت از اعلام خبر رحلت امام گذشته بود. ارمیا تصمیم گرفت به تهران برگرده. معدنچی ها و رئیس به اون نگاه می‌کردند. نورعلی ساک ارمیا رو دستش داد. نمی‌دونست چطور باید از ارمیا دل بکنه. اونو در آغوش گرفت و صدای گریش بلند شد. ارمیا حال عجیبی داشت. حال ماهیی که از آب بیرون افتاده باشه. معدنچی ها به اون تسلیت گفتن، انگار پدر واقعیش از دنیا رفته بود. ارمیا با بغض خداحافظی کرد و رفت. نورعلی به دور شدن اون نگاه میکرد و اشک میریخت. در حیات خونه سفید رنگ نیمه باز بود. پدر و مادر ارمیا در رو نیمه باز گذاشتن و مطمئن بودن پسرشون هر جا که باشه به زودی برمیگرده. نزدیک غروب بود که ارمیا به خونه رسید. پدر و مادرش از صبح زود منتظرش بودن. ارمیا قدم تو خونه گذاشت. موهای سرش تا سر شونش رسیده و محاسنش انبوه و در هم پیچیده شده بود. با این حال نظمی غریب تو قیافش موج می‌زد. آستیناشو چند تا بالا زده بود و توی چهرش اثر خستگی دیده می‌شد. خستگی و لباسهای خاکیش هیبت مردانهی به اون داده بود. ارمیا ساکش رو روی شونش انداخته بود و آروم و سر به زیر جلو می رفت. انگار با هر قدم فکر می کرد. ارمیا آروم و مصمم نزدیک ایوان رسید و سرش رو بالا گرفت. پدر و مادرش ایستاده بودن و به اون نگاه می کردن. ارمیا آروم سلام کرد و از پشت پرده ی عشق به پدر و مادرش نگاه کرد. پدر و مادر ارمیا نتونستن به چشمایی پر از عشق پسرشون نگاه کنن. سرشون رو پایین انداختن. ارمیا سرش رو پایین انداخت و شونه هاش از شدت گریه لرزید. مادر دلش میخواست پسرش رو در آغوش بگیره. بغضش شکست و خواست سمت ارمیا بره که شوهرش دست اونو گرفت و گفت
ولش کن، بذار تو حال خودش باشه.
ارمیا به سمت اتاقش رفت و ساکش روی تخت انداخت. بعد نشست و به دور و برش نگاه کرد و به قاب عکس امام خیره شد. دوباره بغض گلوش رو گرفت و به گریه افتاد. در نبود امام زندگی براش معنی و مفهومی نداشت. اونقدر گریه کرده بود که دیگه صداش در نمی اومد. شیشه ی قاب عکس امام از اشک ارمیا خیس شده بود. قاب عکس رو بوسید. روی تخت چون باطمه زده بود. گاهی دراز می کشید، غلط می زد و دوباره می نشست. شب بود. پیکر مطهر امام رو در مصلا تو اتاقکی شیشه‌ای گذاشته بودن تا مردم با رهبرشون وداع کنن. امام تنها نبود. تو مصلا هزاران عاشق روی خاک افتاده بودن و زجه می زدن. بعضی شمع آورده بودن. زمین مصلا با شمع‌های روشنش آسمانی تر از آسمان با ستاره‌های تکراری شده بود. ارمیا هنوز تو خونه بود. دلش نمی اومد به مصلا بره و پیکر مطهر امامو ببینه. هنوز نمیتونست رحلت امامو باور کنه. اون شب تا صبح چراغ اتاق ارمیا روشن بود. صبح که شد مادر به سمت اتاق پسرش رفت و چند ضربه به در زد.
ارمی جان، امروز قراره به امام نماز میت بخونن. من و بابات داریم میریم مصلا. اگه تو هم میای زود آماده شو.
ارمیا روی تخت نشسته و زانوهاشو بغل گرفته بود. اونقدر به عکس امام خیره شده بود که مادرشو تو چارچوب در نمیدید.
بریم به امام نماز میت بخونیم. مامان حواست کجاست؟ ما بریم از خدا بخوایم امامو بیامرزه؟ مامان کجای کاری؟ حواست نیست؟ هیچ کس نمیفهمه؟ چرا همه اینجوری شدن؟ امامو نباید دفن کرد. امام زنده است. مامان امام زنده است.
بغضی نفسگی راه گلوی ارمیا رو بسته بود. پدر و مادرش به مصلا رفته بودن. اما اون تو خونه مونده بود. کمی که گذشت از جا بلند شد. ساکه جبهه رو باز کرد. لباس خاکیشو بیرون آورد و محکم بغل کرد. بعد لباسو تکونی داد و پوشید و از خونه بیرون رفت. ارمیا آروم و مصمم قدم برمی داشت که از پشت سر صدایی شنید.
آقای معمر؟
ارمیا ایستاد، سرشو به سمت صدا برگردون و نگاهش تو نگاه مردی گره خورد که روی صندلی چرخدار نشسته بود.
آقای معمر، منم، حیدری، دکتر روانکاو، اهواز، یادته؟
ارمیا فکری کرد و گفت
بله بله، دکتر حیدری، پاتون چی شده؟
تو جبهه جاش گذاشتم، اگه خدا قبول کنه.
با شنیدن این حرف، ارمیا به سمت دکتر حیدری رفت. دختر بچه‌ای صندلی چرخدار هل می‌داد.
آقای معمر، تو رو خدا منم با خودتون ببرید. دوست دارم باهاتون بیام.
ارمیا به چشمایی پر از اشک دکتر حیدری نگاه می‌کرد. دکتر رو کرد به دخترش و گفت:
"ساناز، دخترم، به مامانت بگو من با یه مرد بزرگ رفتم."
ارمیا همه ی دشتای جنوب رو تو چشمای دکتر حیدری می‌دید. سیل جمعیت به سمت بهشت زهرا می رفت. از در و دیوار آدم می جوشید. از هر طیفی تو جمعیت دیده می شد. هر کس با هر وسیله‌ای که داشت اومده بود. تو وانتا و کامیونا پر از آدم بود. پیرمردی توی دستش عصا بود و تو دست دیگش تصویر امام. پیرزنی چادرشو به کمرش گره زده بود و به ترکی ناله می کرد و پیش می رفت. مردی با کت و شلوار مشکی و کراوات سیاه دست زنشو گرفته بود و همراه جمعیت قدم بر می داشت. همه جور آدمی با هر ظاهری تو جمعیت دیده می شد. موتور سوارا سریع از بین جمعیت رد می شدن. چند بالگرد توی آسمون در رفت آمد بود. در خونه های اطراف باز و بوی گلاب و دود و خاک مخلوط شده بود. سر و صدا زیاد و هوا به شدت گرم بود، اما مردم بی توجه به گرمای هوا به سمت بهشت زهرا می رفتند. جوانی به سرش گل مالیده بود، بعضی ها پرچم و کتل های محرم و توی دستشون گرفته بودند. همه جا شلوغ بود. چند نفر همینطور که پیش می رفتند حرف می زدند.
حالا چی میشه؟ نظام چی میشه؟ ها؟
آدم بزرگه، این انقلاب زمین نمی خوره.
هیچ که نمی تونه جای امام رو بگیره. ما هرچی داشتیم از امام داشتیم.
مرد میان سال اینو گفت و به پسر بچه ای خیره شد که همراه جمعیت قدم بر می داشت. بعد رو کرد به اونو گفت:
آقا کوچولو، بابا مامانت کجان؟ برو دستشونو بگیر.
بابام شهید شده آقا، من خودم بزرگم.
توییتای سپاه که از بلندگوش صدای قرآن می اومد به سختی از بین جمعیت رد شد.
رادیو بی بی سی گفته تو ایران جنگ قدرته.
بی بی سی غلط کرده. کدوم جنگ؟ رهبر تعیین شده، همه بزرگان هم تایید کردن. آقای خامنه ای آقا محکم ایستاده.
میگم حالا امامو چجوری میارن؟
کنم با اون ماشین بزرگا که تو مصلا بود میارن.
نه بعیده، بین این همه جمعیت که ماشین تکون نمیتونه بخوره. من فکر کنم با هلیکوپتر بیارن.
سه شنبه 16 خرداد بود و هوا به شدت گرم. قرار بود امام تو بهشت زهرا به خاک سپرده بشه. زمینی رو در شرق بهشت زهرا برای دفن امام آماده کرده بودند. زمین خاکی بود. دور تا دور محل دفن امام رو با کانتینرها و اتاقکای پیش ساخته محصور کرده بودند. تنها راه ورودی فاصله بین دو کانتینر بود. کانتینرها رو دوتا دوتا روی هم گذاشته بودند تا جمعیت نتونه روی اونا بره. با این حال روی کانتینرها پر از جمعیت بود. همه می‌خواستند وارد منطقه محصور شده بشن. تو همه مسیرهای منتهی به بهشت زهرا پر از جمعیت بود. ارمیا دسته صندلی چرخدار دکتر حیدری رو گرفته بود و به سختی پیش می‌رفت. جمعیت اونقدر فشرده بود که جایی برای رد شدن صندلی چرخدار نبود. ارمیا نبود که صندلی چرخدار رو هل می‌داد. اون و صندلی چرخدار دکتر حیدری با موج جمعیت پیش می‌رفتند. دکتر ساکت بود و از پشت عینک ذره‌بینیش به جمعیت نگاه می‌کرد و اشک می‌ریخت. ارمیا به جای دور خیره شده بود. جمعیت اونا رو جلو می‌برد. از جایی که ارمیا ایستاده و دکتر حیدری توی صندلی چرخدار نشسته بود، فقط دیوار کانتینرا معلوم بود. بغض گلوی ارمیا رو گرفته بود. صداش در نمی‌آمد. چند بار سعی کرد به دکتر حیدری چیزی بگه، اما نتونست. کمی که گذشت، سر و صدای بالگردی که توی ارتفاع پایین پرواز می‌کرد بلند شد. بالگرد بالای سر ارمیا و دکتر حیدری رسیده بود. اونقدر به زمین نزدیک بود که گردبادی از خاک و به هوا بلند کرد. انگار طوفانی از خاک‌های جنوب همه جا رو تیره و تار کرده بود. بالگرد از بالای سر جمعیت رد شد و داخل منطقه محصور شده رفت. دیگه فقط صدا شنیده می شد. جمعیت راه افتاد سمت منطقه محصور شده. صندلی چرخدار تو دریای انسانی غوطه‌ور شده بود. دکتر حیدری احساس تعادل نداشت. به هیچ جا بند نبود. به سختی سرشو برگردوند. صندلی چرخدار رها شده بود. ارمیا نبود. جمعیت در حرکتی پیوسته مثل سنگ یک پارچه پیش می رفت. میلی غریب ارمیا رو به سمت جلو می کشوند. ارمیا با دو دست برای خودش راه باز می کرد. هر صفو که می شکست فشار چند برابر می شد. دو دستشو روی شونه های دو نفر جلویی گذاشت. بعد با یه خیز خودشو بلند کرد. نقطه یه اتکایی روی زمین نداشت. پاش از مچ بین پاهای دو نفر عقبی گیر کرده بود. به پاش فشار آورد، اما بیفایده بود. برای پاهای دو نفر عقبی جایی نبود که بتونن با تکونی پای ارمیا رو خلاص کنن. بالگرد بالا رفت. جمعیت می‌خواست جای خالی محل فرود رو پر کنه. دو نفر جلویی مثل بقیه آدما دویدن. دست ارمیا از روی شونه اونا رها شد و با صورت روی زمین افتاد. جمعیت به سمت جلو هجوم برد. ارمیا دمر روی زمین افتاده بود. هر چی تلاش می‌کرد بلند بشه نمیتونست. جمعیت تون تون رد می‌شدن. چشمای ارمیا سیاهی رفت. دیگه احساس درد نداشت. انگار مشت و مالش می‌دادن تا خستگیش در بره. ارمیا مصطفی رو تا حالا اونقدر به خودش نزدیک ندیده بود. مصطفی ارمیا رو بغل کرد. تنش هنوز بوی خاک‌های جنوب داشت. دوستان عزیز، آخرین بخش از روایت کتاب ارمیا رو شنیدید. لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و آغاز روایت کتاب دیگر، خدا نگهدار.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
باز انتخاب.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد، آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است. نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روح.
معیار بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اسلحه از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
برگ‌ها گواه یک دلی ماست، از بهار را بهار را انتخاب می‌کنیم.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب،
یک سلام صادقانه دگر به انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، امیدواریم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. برنامه معیار رو میشنوید. موضوع برنامه ما بررسی ابعاد مختلف انتخابات از نظر امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبریه. تو برنامه امروز اهمیت انتخابات به عنوان مظهر حماسه سیاسی جامعه دینی رو بررسی میکنیم. تا پایان وقت برنامه در کنار ما باشید.
باید انسان توجه کند به این که آیا من که میخوام یه کسی را انتخاب کنم، اگر این کس یه نفر دیگری از او بهتر بود لکن ارتباط با من نداشت بلکه با منم دلخوری داشت، آیا اون را کاندید میکردم؟ اگر اون را کاندید میکرد معلوم شد که این برای خدا دارد کار میکند، کار به خودش ندارد. و اگر اینطور نشد بداند که مسئله شیطانی است نه مسئله خدایی.
عزیزان، یکی از مباحث مهم در علوم سیاسی بررسی مظاهر قدرت و اقتدار ملی یک جامعه است. بدون شک انتخابات یکی از جلوه های اقتدار ملیه. هر کشوری که بتونه انتخاباتی پرشور و با مشارکت بالا برگزار کنه یعنی کشوری مقتدر و قدرتمنده. به حمد الله جمهوری اسلامی در این مدت بیش از 40 سال تونسته انتخابات مختلفی رو اون هم با حد نصاب بالا برگزار بکنه. امسال هم انتخابات مهم و سرنوشت سازی در پیش داریم. راستی چی کار کنیم که این دوره انتخابات هم مثل دوره های قبل پرشور و با حرارت باشه؟ یکی از راه های اون پی بردن به اهمیت انتخاباته.
در هر صورت ما تکلیف داریم، تکلیفی که به همه ملت متوجه است، به زن و مرد، به اون کسی که به حد رأی دادن قانونی رسیده، واجب است این مسئله که در پای صندوق‌های تعیین رئیس جمهور حاضر بشن و رأی بدن. اگر چنانچه سستی بکنید، کسانی که میخوان این کشور را به باد فنا بدند ممکن است پیروز بشند. باید همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف، همونطور که باید نماز بخونه، همونطور باید سرنوشت خودش را تعیین کنه.
اهمیت انتخابات از اونجایی مشخص میشه که بدونیم هر رأیی که ما به صندوق میاندازیم داره ایران و ایرانیان رو مقتدر و قوی میکنه.
انتخابات در کشور ما مظهر حماسه سیاسی است. اونجایی که عرض کردم که وظیفه ماست و وظیفه قشرهای گوناگون بود که انجام بدیم، مظهر حماسه اقتصادی بود. انتخابات مظهر حماسه سیاسی است، مظهر اقتدار نظام اسلامی است، مظهر آبروی نظام است. آبروی جمهوری اسلامی به همین انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و تأثیر یکایک مردم در انتخاب مدیران کشور، آبروی نظام به اینهاست. مظهر اراده ملی است، نماد مردم سالاری اسلامی است. ما که مسئله مردم سالاری اسلامی رو در مقابل دموکراسی لیبرال غربی مطرح کردیم، مظهر مردم سالاری اسلامی همین حضور مردم در انتخابات. لذا به خاطر اهمیتی که انتخابات دارد، دشمنان ملت ایران همیشه سعی کردند انتخابات را از شور و هیجان بیاندازند، برنامه ریزی کردند که مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی باز بدارند، مردم رو دل سرد کنند، مردم رو ناامید کنند. در طول سالهای مختلف که ما انتخابات داشتیم، چه انتخابات مجلس و بالخصوص انتخابات ریاست جمهوری، همیشه دشمنان ما سعی کردند این انتخابات رو بی رونق کنند.
بله دوستان، همطور که شنیدید، حضور مردم میتونه به حماسه ملی تبدیل بشه. انتخابات میتونه مظهر اقتدار و حماسه برای ملت ما باشه، به شرطی که پرشور و همراه با حضور حد اکثری مردم باشه. حضور مردمه که دشمن رو ناامید و نقشه هاشون رو نقش بر آب میکنه.
این تکلیف آقایان است که راجع به مسائل اسلامی که پیش میاد چه وکیل بخواد تعیین کنید و چه عرض میکنم که رئیس جمهور بخواد تعیین کنید، باید در صحنه باشید. عذری ندارید که برید کنار بشینید. البته اشخاصی پیدا میشن که با گفته های خودشون، نوشته های خودشون، میخوان شما را نگذارن وارد بشید. اونها میخوان که اشخاصی را تعیین بکنن که بعدها ما گرفتار بشیم. و تکلیف ملت هم این است که همونطوری که به حمدالله تا حالا در صحنه است و هر قضیه واقع میشد، به حمدالله اینها هستن در صحنه. و من گاهی وقتی اینها را و این اجتماعاتشون و این تعهدشون را میبینم، برای خودم حقارت قائل میشم.
دوستان شنونده، با برنامه معیار در خدمت شما هستیم با بیان معیارهای انتخاب اسلحه برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. انتخابات هم میتونه باعث آبروی نظام بشه و هم به مردم ما هویت بده. وقتی ملت ایران میان و رأی میدن و در انتخابات شرکت میکنن، یعنی کشور مال خودشونه. گذشت اون دوره‌ای که مردم توی کشور کاری نبودن و همه چیز دست آمریکا و نوکرش محمد رضا شاه بود. اون زمان نه انتخاباتی بود و نه کسی مردم رو به حساب می آورد. شاه هم برای اینکه خودش رو طرفدار مردم نشون بده، هر چند وقت یک بار انتخاباتی فرمایشی و سوری برگزار میکرد و دار و دستش هم تو روزنامه‌ها جنجال به پا می‌کردن که ما انتخابات برگزار می‌کنیم. انقلاب بود که اومد و برای مردم ارزش قائل شد و گفت بیایید خودتون رأی بدید و آینده کشور رو خودتون بسازید. دیگه از سرباز اجنبی و نوکر آمریکا خبری نیست. کار دست خودتونه. در واقع اسلام بود که به مردم هویت بخشید. اسلام به ما یاد داد که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. بله، خدا سرنوشت هر قومی رو به دست خودشون میسپره. خودشون باید آستین بالا بزنن و کشور رو بسازن. در همین باره رهبر معظم انقلاب میفرمایند:
هم در جو داخلی وجود انتخابات یک احساس استقلال و هویتی رو مردم میدهد، احساس میکنن همه چی مال خودشون هست. واقع قضیه هم همین است، صاحب مملکت مردم هم و خودشون تصمیم میگیرن، خودشون اقدام میکنن، هم در قوه مجریه، هم در قوه مقننه، هم بالواسطه در مورد رهبری و بقیه مواردی که انتخابات هست. هم مایه آبرو و اعتبار در خارج از کشور است. در جو جهانی حقیقتاً مایه اعتبار و آبروز این انتخابات. بنابراین انتخابات خودش فی نفسه یک امر بسیار مهم و یک نعمت بزرگ.
البته ناگفته نماند که همه اینها از برکت وجود امام راحل و همراهی مردم با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همیشه قدردان مردم بودند و می‌فرمودند که این پایین شهری ها و این پا برهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولی نعمت ما ها هستند. اینها ولی نعمت ما هستند و ما باید ولی نعمت خودمان را از آن قدردانی کنیم و خدمت کنیم به او، و همین ها هستند که الان هم حفظ این کشور را می‌کنند و حفظ نظام این کشور را می‌کنند.
من عرض کردم بازم تکرار میکنم، حضور مردم در انتخابات میتوانه کشور رو پیش ببره، از شر دشمن محفوظ و مسئول نگه داره، دشمن رو در توطئه های خودش دچار تزلزل و تردید بکنه، دشمن رو وادار به عقب نشینی کنه. انتخابات پرشور مشت محکمی به دهان دشمنه. خدا با شماست، خدا با شماست. من کان لله کان الله له. وقتی ملت در راه خدا حرکت میکند، خدا به او کمک میکند، سنت های الهی به او کمک میکنند، دلهای مردم دست خداست. این عزم و اراده های راسخ مصنوع ید قدرت الهی است و انشاءالله خدای متعال در این انتخابات هم به این مردم کمک خواهد کرد.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه معیار همراه بودید. امیدواریم از این برنامه بهره برده باشید. پایان بخش برنامه امروز ما گزیده سخنان رهبر معظم انقلاب هست که دعوت میکنم بشنوید. خدا نگهدار ایرانیان سرفراز.
ملت ایران هر جایی که آزمونی برای نشان دادن اقتدار ملی بوده است وارد شده است. اگر راهپیمایی بوده است، تظاهرات بوده است، اگر انتخابات بوده است، اگر حضور در جبهه ها در دوران دفاع مقدس بوده است، هر جایی که مظهری از مظاهر قدرت ملی محسوب می شده است، ملت ایران با هوشیاری، با شجاعت در اون حضور پیدا کرده است. و همین است که کشور شما، ملت شما، دولت شما روز به روز قوی‌تر شده است. روز به روز آرمان‌های انقلاب و مبانی انقلاب و ارزش‌های انقلاب در اون زنده‌تر شده است.
ای حضور گرمتان جاودان یادگار، آسدان خوش خبر عاشقان این دیار. ای حضور گرمتان جاودان یادگار، آسدان خوش خبر عاشقان این دیار. جانتان روشنایی امید، راویان سحر نور و نغمه و نبید. مهربان تر از نسیم از سپید دم زدید، خوشترین حماسه را در وطن نغم زدید. مهربان تر از نسیم از سپید دم زدید، خوشترین حماسه را در وطن نغم زدید. چشم بیدارتان چلچراغ انقلاب، باغ رنگین کمان
چشم سار آفتاب مؤمنانه و امین حامی ولایتی.